الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چهارشنبه 21/4/1401 هستیم 13 ذیحجة الحرام 1443 و 13 ژوئیه 2022 درس 168 فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان مسئلتون احکام وضعی و تکلیفی وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص سازمان و مدیریت چی بود؟ سازماندهی و مدیریت ساختار شبکه سازمان و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابع. اول تجزیه کردیم وظیفه ششم رو که نوبت‌های زیادی رو به خودش اختصاص داد. ساماندهی و مدیریت یک جز، ساختار شبکه سازمان یک جز، زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات سه جز، فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز اصطلاحا پژوهشی یک جز رو به خودش اختصاص داد، جز چهارم. بعد تحلیل کردیم، گفتیم که حالا تحلیل با تک تک این وظایف رو تحلیل کنیم تا رسیدیم به زمین سازی، تحلیل 1, 2, 3. حالا تحلیل جزء سوم هست که زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات. خود این جزء 3 دارای خود این جزء 3 داره دو جزء بود. جزء دومش زمین سازی است، جزء اولش که بعد دیدیم که این خودش چند بخش داشت. زمین سازی یه بخش که بحث شد، گروه بندی بحث شد، رده بندی بحث شد، حالا امروز توسعه ارتباطاته که باید او رو بحث کنیم. 4, 2, 3 یعنی چهارمین جز در تحلیل این بحث است که توسعه ارتباطات اسمش هست. یه توسعه داریم، یه ارتباطات و زمین سازی. این توسعه و ارتباطات رو ما در پاورقی طبق معمول به شکل مشروح آوردیم برای ازدیاد اطلاعات دوستان که بعد احکامش رو باید بخونیم. مثلا توسعه و ارتباطات نوشتیم که تعاریف متعددی ارائه شده که هر کدام به جنبه از کارکردهای این مفاهیم اشاره دارد. به چه چیزی تکنولوژی جدید ارتباطی گفته میشه؟ چه کشورهای در حال توسعه، چه کشورهای توسعه یافته؟ سازمانها را میشه همجور گفت. اصولا معیار و شاخص توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی چیست؟ تأثیر رسانه‌ها و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی در توسعه تا چه میزان است؟ سیر تفکر درباره این تأثیر چگونه بوده و الان در چه مقطعی است؟ همه این مفاهیم مسائلی است که باعث شده مکاتب و نظریات مختلفی در باب ارتباطات پشتیبان توسعه نمود پیدا کند. پس ارتباطات پشتیبان توسعه است و توسعه ارتباطات بازیش بحث دیگری است. و هر کدام بر اساس نوع کارکردی که از وسایل ارتباطی دیده اند به مسئله می نگرند. تا میاد پایین می بینید که تعریفی شده. توسعه یکم پایین تر بیاید، توسعه در لغت به معنی خروج از لفاف و پوششه. مثلا فرض کنید یک حبه‌ای از درون پوسته‌ای بزنیم بیرون، این توسعه است و خدای واسع او رو میاره بیرون. یه انسانی از رحم میاد بیرون، یه فکری از درون مغز میاد بیرون، یه اندیشه‌ای هم که میاد بیرون خروج میکنه، توسعه داره. وسعت دادن یک معناست، فراخ کردن یک معناست، بهتر شدن یک معناست، قدرتمند شدن هم یک معناست. پس توسعه به معانی مختلفی در لغت هست. اصطلاح اما چیه؟ این اصطلاح تو سازمان یه جوره، تو ارتباطات یه جوره، مضافان الهیش یه جوره، مضافش یه جوره. و ما دیدیم تو تعریف ها مختلفه. مثلا تو هم چند خط بعد داره توسعه به عنوان فرایندی چند بعدی که همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو پوشش میده. یه حالته، یعنی شرایطی که جامعه به طور کمی کیفی از امکانات کمی خیش در جهت آرمانی که برای خودش قائله به طور همه جانبه استفاده میکنه. مایکل تودارو در بیان زو ابعاد بودن توسعه این پدیده را جریانی چند بعدی میدونه که مستلزم تجدید سازمان و جهتگیری مجموعه نظام اجتماعی اقتصادیه. از توسعه اینه. اما ارتباطات، واژه کامونیکیشن از ریشه لاتین کامونیز به معنای اشتراک گذاشته میشه. همون کمونیزم هم که میگفتن همون اشتراکیت، همه چی با هم، همه در یه حد. یه شعاری بود که معنای گوناگونی مثل گزارش دادن، بیان نمودن، منتقل کردن، تماس گرفتن، منتشر کردن، شرکت دادن، عمومی ساختن، پیوند دادن از اون استنباط میگردد. ارتباط در فارسی به دو معنا استعمال شده. گاهی مستری یعنی پیوند دادن و ربط دادن، گاهی به معنی اسم مستری که به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی، که این همه حکم وضعیه. ما اگه بخوام تو فقه بحث کنیم همین میشه حکم وضعی. معادل های نظیر مبادله، مکاتبه، نقل و انتقال، وسیله نقل و انتقال و مشارکت نیز در فارسی اضافه شده. پژوهشگران ارتباطات میان واژه ارتباط به معنای کامونیکیشن و واژه ارتباطات به معنای جمع کامونیکیشنز تفاوت قائلند. کلمه ارتباطات معمولا معنای وسایل و روش های ارتباطی است، اما ارتباط به معنای فرایند انتقال پیامه. خب اینا رو انشالله خودتون مطالعه خواهید کرد. ما بریم سراغ اصل متن. گفتیم که توسعه، زمین سازی این توسعه، این توسعه‌ای که تو این تعریف اومده غیر از اون توسعه است، ولی خب میتونه از معنای لغویش استفاده کنه. یه وظیفه است بر عهده مدیر هماهنگ کننده، زمین سازیش وظیفه است بر مدیر هماهنگ کننده، نه خود فعل. خود فعل توسعه ارتباطات نه، بلکه زمین سازی آن. زمین سازی واجب بود از باب مقدمه واجب بر عهده مدیر هماهنگ کننده. مقدمیت داره زمین سازی، یعنی مقدمه چینی، ولی توسعه ارتباطات هم واجبه. پس هم زمین سازی واجبه، هم توسعه ارتباطات واجبه. این بر هماهنگ شوندگان واجبه، تو خود توسعه، ولی اون اصل زمین سازی بر مدیر هماهنگ. پس بر دو تا مکلف هست. زمین سازی مکلفش مدیر هماهنگ کننده است، توسعه ارتباطات که متعلق زمین سازی است و هدف زمین سازی است بر هماهنگ شوندگان. اونا باید، ما باید زمینه بدیم به اونها، معد هستیم، علت معده هستیم. ارتباط صحیح که اثر بخشه، بعد میریم سراغ ارتباط صحیح مثلا که اثر بخشه، به هدف نزدیک میکنه، ارتباط وسیعه. پس ارتباط صحیح یعنی ارتباط وسیعه که هرچه وسیع تر صحیح تر است. این وسیع تر با اون معانی که گفتیم، یعنی بهتر، محکمتر، یادتون باشه معنا کرد توسعه رو. و ایجاد این ارتباط وسیع و صحیح تکلیفی به نام توسعه ارتباطات برای مسئولین هماهنگ کننده ایجاد میکنه. پس ارتباط صحیح باید ایجاد بشه. ایجادش حکم تکلیفی است. خود وسعتش یک ارتباط حکم وضعی است. و زمین سازی این توسعه تکلیفی واجب بر دوش مدیر هماهنگ کننده است. نگوییم زمین سازی واجب غیری است. خب واجب غیری تو پاورقی اومده، فعل واجب شده به دلیل مقدمیت آن برای واجب دیگر رو واجب غیری میگن. واجب غیری مقابل واجب نفسی است. به واجبی گفته میشه که خودش به نفسه و به طور مستقیم داره مصلحت نیست، بلکه مصلحت در غیرشه. برای مثال فغسلو در آیه شریفه اذا قمتم الی الصلاه فغسلو وجوهکم، اصالتا و به طور مستقیم در مقام بیان وجوب وضو است. اما خود وضو مصلحت ندارد، بلکه وضو مقدمه نماز. این تعریف مشهوره. کی گفته وضو خودش مصلحت نداره؟ تو سازمان به عکس، سازمان مصلحت اون واجب غیری گاهی بیشتره و ما الان اینو بحث میکنیم. و مصلحت در نفس این فعل نیست، بلکه مصلحت در توسعه ارتباطاته. مثلا یه زمین سازی خودش داره مصلحت نیست، اینو انقلت میگه، بلکه مصلحت در توسعه ارتباطاته که واجب نفسی است. واجب نفسی که وظیفه هماهنگ شونده است چیه؟ واجب دارای مصلحت ذاتی را واجب نفسی گویند. واجب نفسی مقابل واجب غیری، واجبی است که فی نفسه دارای مصلحت بوده و مورد توجه شارع قرار میگیرد. به بیان دیگر واجبی که برای خودش واجب شده باشه، نه به منظور رسیدن به یک واجب دیگر. این واجب نفسی نام داره، مثل نمازهای یومیه و روزه ماه رمضان. حالا اینجا ممکنه یکی انقلت کنه که این زمین سازی خیلی واجب مهمی نیست که مدیر هماهنگ کننده داره، چون وجوبش غیریست. وجوب نفسی و واجب نفسی اون توسعه ارتباطاته، زیرا وجوب حکمی تکلیفیست که شارع به ترک. چرا الان نگیم؟ ما میگیم نه، اتفاقا وجوب یه حکم تکلیفیست که شارع به ترک متعلقان راضی نیست. فرقی نمیکنه غیری باشه یا نفسی، وضو نباید ترک بشه، اینجا هم نه زمین سازی نباید ترک بشه. تو سازمان فعل مقدمی گاهی مصلحتش بیشتره، چون اون ظلم مقدمه متوقفه بر اینه لا یتم الواجب الا به، فرقی نمیکنه غیری باشه یا نفسی. کما اینکه راضی به ترک وضو نیست، چون راضی به ترک نماز نیست، زیرا نماز بدون وضو ممکن و موجود نیست. چه بسا وجوب غیری در سازمان به ویژه مهمتر از وجوب نفسی است، زیرا وجود واجب نفسی وابسته به وجود غیری است، هرچند وجوبش وابسته نیست. مصلحت مکنونه در واجب نفسی بدون تحقق واجب غیری تأمین نیست. کما نحن فی، حالا تو توسعه ارتباطات یه مصلحتی است برای سازمان که اون مصلحت با تأمین بشه. اگه شما زمین سازی نکنید، این مصلحتی که در توسعه ارتباطاته که وجود نمیاد، برای سازمان مکنونه. من تو پاورقی اینجا دیگه خودم نوشتم که سازمان مثلا چه مصالحی سازمان با ارتباطات سامان میابه، به گونه ای که بدون اون سازمانی شکل میگیره. ارتباطی که بین مقامات هست با اطراف خود، مافوق، مادون یا هم عرض، لذا هرچه این ارتباطات توسعه و تقویت پیدا میکنه، سازمان توسعه و تقویت پیدا کرده و این یک مصلحت ذاتیه برای ارتباطات و توسعه آن ایجاد میکنه. یک مصلحت نفسیه ذاتیه که شائق و مرید به لزوم و الزام فعل زی مصلحت میکنه، شوق اکید درش ایجاد میکنه. وقتی میدید توش مصلحته، چطور اونجا معراجیت رو در نماز میدید شوق پیدا میکرد واجبش کنه، حالا اینجا هم در توسعه ارتباطات یک نوع تقوم سازمانی به اوست، مصلحت از این بالاتر. این ارتباطات نباشه کسی سازمانی نیست و این مصلحت تامه وجوب ساز میشه. حالا ما تو متن نوشتیم که بدون زمین سازی این مصلحت‌های کامنه یا مکنونه در چی؟ توسعه ارتباطات بدون زمین سازی محقق نمیشه. پس صرف وجوب غیری زمین سازی از ارزش او نمی‌کاهد. میگیم زمین سازی خیلی مهم نیست، بذارمش کنار، استحباب داره. نه، اینجور نیست. البته باید احکام وضعی این زمین سازی رو متوجه بشیم که مثلا اجزا و موانعشه. زمین سازی یعنی چند جز داره، موانعش چیه، که تفریع فروع میشه، تشقیق شقوق میشه، بحثای متعددی برای فقه الاداره پیدا میشه. دوستانی که بعداً میخوان خارج این مباحث رو بگن، این متون آماده شده برای اونا که تا میتونن تفریع فروع بکنن. مثلا اجزا و موانعش. موانع زمین سازی احکام وضعیه است که باید در فروعی بحث میشه، مثلا ناتوانی، غفلت، نسیان، اسیان، اینا موانع زمین سازی است که از سوی هماهنگ کننده یا مربوطین به او پیدا میشه. به هر حال ترک عمدی این فعل مدیر هماهنگ کننده رو معاقب میکنه. ترک عمدی این فعل مدیر هماهنگ کننده رو معاقب میکنه، این برایش منجز شده، بهش ابلاغ شده، وقتی ابلاغ میشه بر دوشش اومده، شرح وظیفه‌اش اومده. لذا باید محیط رو آماده کنه، یک، موانع توسعه ارتباطات رو بزداید، دو، تشویق لازم رو اعمال کنه، سه، توانمندی رو در هماهنگ شونده ها ایجاد کنه، چهار، توجیه و تبیین کنه نسبت به مصالح مکنونه، پنج، هر کدام را ترک کند مورد مؤاخذه واقع میشه. چون همه اینا زمینه سازی است، چون ترک شرط و مقدمه کرده و موجبات تفویت مصلحت موجوده در ذات توسعه ارتباطات رو فراهم کرده. توسعه ارتباطات دارای مصلحتی بود که گفتیم برای سازمان، و کسی که تفویت کنه این مصالح رو به سازمان ضربه زده و موجودیت سازمان به تأمین مصالحشه. از تفویت مصالح مباشرتن یا تسبیبن موجودیت سازمان رو خطر میندازه که امری قبیح و حرامه. حتی حصله که وجوب غیری در زمین سازی توسعه ارتباطات از اهمیت این تکلیف نمی کاهد، بلکه در فرهنگ سازمانی واجبی اهم از خود توسعه ارتباطات میشه. تو فرهنگ سازمانی چه بسا این وجوب غیری اهم از اون ملاکش بیشتر از وجوب نفسی است. چون لذا این مدیر هماهنگ کننده که زمین سازه، اگر وجوب غیری رو ترک کنه بیشتر مؤاخذش میکنن، چون این باعث شده که هماهنگ شونده نتوانه وظیفش رو انجام بده و در فائت مصلحت جناب مدیر هماهنگ کننده است. پس نمیشه بگیم چون وجوب غیری داره پس اهمیتش کمتره، نه اهمیتش هم بلکه بیشتره. رضا مدیران نباید بهانه این که زمین سازیست ترکش رو آسون بگیرن، بلکه ترکش سخته و موجبات عقوبات خواهد داشت بر این آقای مدیر هماهنگ کننده. خب اینم یه بحث. ما داریم فقه الاداره رو هر لحظه نوتر، بهتر و با ادبیات محکمتر فقهی ارائه میدیم، تولید میکنیم. دوستان هم به این توجه کافی و وافی دارن. از سروران مکرمی که در این بحث شرکت کردند سپاسگزاریم. حالا ما در نوبت بعد میایم بحث جزء چهارم وظیفه ششم رو بحث میکنیم که این وظایف، بین موضوع این وظایف چیست، که میبینیم که پژوهشکده ها، واحد ها، سازمان ها رو باید همه این وظایف نسبت به اونها ما داشته باشیم. خلاصه بحث امروز این میشه که یک جزء از وظیفه ششم میشه زمین سازی توسعه ارتباطات، و این یه واجب بسیار غیریه اهم است. خود توسعه ارتباطات گفتیم وجوبش بر هماهنگ شونده است. من که مدیر هماهنگ کننده ام که نباید توسعه بدم، من باید زمینه ساز باشم، مثل کسایی که زمینه ساز ظهورند. زمینه سازی ظهور کمتر از ظهور نیست. تا امتی آماده نشه، آمادگی ایجاد نکنه برای خودش، ظهوری اتفاق نمیفته. خب از آقایان افتخاری پور و رامین رمضانی و قیاسی و امینی و استاد ایران دوست و استاد علیرضا خیراندیش و رسول نکوی و آقای سید مهدی حسینی و آقای اکبرزاده و آقای ابراهیمی و آقای شیخی و آقای صفیپور، استاد صفیپور و این عزیزان هم تشکر میکنیم که حضور دارن و آقای اکبرزاده هم که طبق معمول هستند و همیشه در صحنه هستند و انشالله همین اکنون این آمار حضور غیاب رو هم ارائه میدن. این بحث آنلاینه و تابستانه و تعطیل نمیشه و ادامه داره و انشالله ما در این مسیر با دعای شما، با اراده الهی نباید خسته بشیم و لا یعود و افزه هما، خدا خسته نمیشه، داره پیام میده که شما هم خسته نشید و مطمئنن ما نتیجه خواهیم گرفت و نظام اداری اسلام به زودی از خلال همین مباحث در این صبحگاهان و سحرگاهان و شامگاهان متولد خواهد شد و نظام جهان رو تغییر خواهد داد در بعد مدیریت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.